أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوب بحثهای داشتیم درباره وجوب تقلید یا جواز تقلید و درباره حرمت تقلید بحثها را عرض کردیم، استدلالها را مطرح کردیم. یک بحث هم درباره اینه که آیا تقلید اعلم واجب است یا خیر، مکلف مخیر است بین این که از اعلم تقلید کند یا از غیر اعلم. بعضی ها میگن مطلقا تقلید اعلم واجبه، بعضی ها هم میگن مطلقا واجب نیست. بعضی هم تفصیل قائله، حد وسط رو گفت، خیر الامور اوسطها، حد وسط رو گرفتن. خب اون حد وسط اینه که آیا این شخص غیر اعلم فتواهاش علم دارید و یقین دارید که مخالف است با فتوای اعلم، یا نه علم ندارید؟ ممکنه فتوای ایشون با فتوای این اعلم موجود موافق نباشه، ولی با اعلم دیگری فتواش موافق باشه. پس بنابراین مشکلی نیست، می شود از این غیر اعلم تقلید کرد. اما اگر علم داریم به این که فتوای ایشون نه با این اعلم موافقه و نه با اعلمهای دیگری مثلا در گذشته بودن، با هیچ کس موافق نیست، مثلا یک فتوای نادری داده ایشون، اگر علم پیدا بکنیم به یک چنین چیزی، در این صورت تقلید غیر اعلم جایز نیست. و الا چه اشکالی داره که انسان از غیر اعلم تقلید کنه در حالی که علم نداره به این که فتوای ایشون با غیر اعلم، بله فتوای ایشون با اعلم مخالفت داره. بله این تفصیل رو در اینجا داده اند. حالا ادله کسانی که تقلید اعلم را واجب می دانند. حالا اول آنی که عرض کنم حضورتون واجب نمی دونه، جایز می دونه. بله، خب یک دلیل اینه، دوران امر بین تخییر و تعیین. من نمیدونم بین این دوتا مخیرم، از هر کدام خواستم تقلید کنم یا نه، وظیفه من تعیینه، باید از اون که اعلم هست تقلید بکنم. در این صورت دوران امر است بین اعلم، دوران امر است بین تخییر و تعیین. نمیدونم مخیرم یا نه مخیر نیستم. نمیدونم این تقلید واجب تخییری است یا نه این واجب تعیینی است. خب در این صورت میگن که اصل تخییره. اذا دار الامر بین تخییر و تعیین، اصل تخییره، چون تعیین یک کلفتی داره، یک تکلفی داره، یک مشقتی داره تعیین. اما تخییر نه، کلفتی نداره، مشقتی نداره. خب می شود اشکال کرد که چه کلفتی داره؟ دوران هم بین تخییر و تعیین هست و ما مثلا تخییر رو کنار بگذاریم و بگیم تعیین، بگیم واجب تخییری نیست، واجب تعیینیه. این کلفته، بالاخره ما مخیریم بین این و اون. خب اگر به تخییر عمل کنیم، به اون فرد را که اعلم نیست اختیار کنیم، شاید برای ذمه نباشیم. اما در صورتی که به این فرد اعلم رجوع کنیم و از او تقلید بکنیم، در این صورت هم به تخییر عمل شده، هم به تعیین عمل شده. تکلفی هم نداره، ما مخیر بودیم بین این دوتا، حالا آمدیم اعلم را اختیار کردیم، تکلفی هم نداره برای ما. بنابراین این که استدلال کنیم که تکلف داره، این برای این که از تخییر نه تعیین از راه کلفت و تکلف وارد بشیم، این معلوم نیست. حالا بد نیست یه خاطره ای براتون نقل کنم. بله، خیلی پیش از پیروزی انقلاب امام در تبعید بود. یک جوانی در شهر ما، خدا رحمتش کنه، حالا هم دیگه از دنیا رفته، از من پرسید که تقلید امام خمینی چطوره؟ بله، من جوابش دادم که اگر امام خمینی مساوی با بقیه مراجع موجود، شما مخیرید. اگر اعلم هست از بقیه مراجع موجود، وقت وظیفه شما اینه که از او تقلید کنید. بناهن علی هذا، چه ایشون مساوی باشه چه اعلم باشه، تقلید ایشون دیگه بلا اشکاله، بلا مانه. خب اینا من به ایشون جواب دادم، خصوصی هم بود، بعد رفته بود آقای گفته بود که من از فلانی سوال کردم اینجور کن. بله، بعد در یه مجلسی یک مرتبه ایشون به من پرخاش کرد، گفت که شما گفتید که بله ایشون یا مساویه یا اعلم، پس تقلیدش بلا اشکاله، چرا اینجور گفتید؟ چه حرفی بوده که زدید؟ امروز در عالم تشیع یک فقیه بیشتر نداریم. گفتم اون کیه؟ گفت حضرت آیت الله گلپایگانی. بله. گفتم این چیزی که شما میگید خود آیت الله گلپایگانی هم قبول نداره. الان اگر ازشون سوال کنیم که آیا فقیه کیه، میگه فقط خودم هستم، دیگه فقیهی در عالم تشیع نه در قم نه در نجف هیچ فقیهی مجتهدی وجود نداره، فقط خودم هستم. گفتم من یقین دارم آیت الله گلپایگانی هم این مطلبی که شما میگید قبول ندارد، نمیپذیره. بله، خلاصه این دوران اند بین تخییر و تعیین کار دست ما داده بود. بله، اونم ایشون در یک مجلسی که تازه من از منبر اومده بودم پایین، جمعیت هم زیاد بود، این مامورین سواک و اینا هم دورو برا میچرخیدن، ایشون هم این حرفا رو مطرح کرد، برای منم گرفتاری درست کرد البته. بله، خلاصه این دوران هم بین تخییر و تعیین خب مسئله مهمیست. بله، ولی این که بیان بگیم چون دوران هم بین تخییر و تعیین در مسئله اعلم و غیر اعلم، نمیدونیم مخیریم بین این دوتا یا اینکه نه وظیفه ما تعیینه، باید از اون اعلم بله تقلید کنیم. اون وقت میگن که اصل تخییره نه تعیین، برای اینکه کلفت داره. حالا ما اونجا نگفته بودیم از تخییره، ما گفته بودیم از تعیینه، برای خاطر اینکه وقتی از اعلم تقلید کنید دیگه یقین به براءت ذمه پیدا میکنید، اما وقتی از غیر اعلم تقلید کنید یقین به براءت ذمه پیدا نمیکنید. من اونجا گفته بودم از تعیینه، ولی حالا این استدلال میگوید که از تخییره، به لحاظ این که اگر بگیم از تعیینه این کلفت داره، این مشقت داره، ولی خب جوابش اینه که چه کلفتی و چه مشقتی. بله، یه اشکال از این لحاظ که معلوم نیست کلفتی و مشقتی باشه. یه اشکال دیگری هم به این استدلال میشود وارد کرد و اون اینه که مسئله تخییر و تعیین در مورد تکلیفه. نمیدونیم تکلیفمون مثلا مردد بین این دوتاست که بشه تخییر یا مردد نیست معینه. در مورد تکلیف شبهه حکمیه است، شبهه در خود تکلیفه که تعیین داره یا تعیین نداره. اما بحث مربوط به اینکه آیا تقلید اعلم واجب هست یا نه خیر واجب نیست مخیر هستیم، این راجع به حجت بر تکلیفه نه خود تکلیف. ما حالا دنبال حجت میگردیم، میخوام ببینیم اعلم فقط برای ما حجت در این اعمالمون در فروع دینمون، یا اینکه نه فرق نمیکنه، حجت برای ما میتونه اون فرد باشه میتونه اون فرد باشه. خب اگر دو تا فرد مساوی هستن، حجت بین این دوتاست، هر کدوم خواستیم عمل میکنه. اما وقتی که یکی اعلمه یکی اعلم نیست، خب شک داریم آیا حجت همینه ولا غیر، یا اینکه نه حجت مردد است بین این و اون، اما به هر کدام خواستیم رجوع میکنیم و عمل میکنیم. بنابراین عرض کنم حضورتون که اینم یه اشکال دیگریه به این استدلال که بله دوران هم بین تخییر و تعیین مربوط به تکلیفه و ما اینجا بحثمون درباره حجت بر تکلیفه. میخوام ببینیم حجت بر تکلیف مردد بین این دوتاست یا معین است نسبت به اون فردی که اعلمیت داره. بله، حالا به این اشکال هم میشود اشکال کرد که حالا اگر دوران امر بین حجج باشه، نمیدونیم این حجته یا اون حجته، خب مگه چه عیبی داره که در دوران امر بین حجج هم ما رجوع به تخییر بکنیم؟ خب ما اخبار علاجیه داریم. بله، در اخبار علاجیه میبینیم که اونجا دارد ازن فتخیر. بله، سوال کرده راجع به قضاوت و راجع به حکومت، عرض کنم که سوال کرده و پرسیده که چه کار کنیم. حضرت توضیح دادن معیارها را و ملاکها را بیان کردن که بله من نظر فی حلال نا و حرام نا. بله، بعد خب این باز سوال کرد اگر هر دو این چنینند، باز فرمود اون که مثلا عادله، اون که رجحانی داره یه مزیتی داره، البته اون یکی هم عادله ولی این عدله. بله، این مثلا اوسق افقه، همین ملاکه ها اونجا بیان شد تا رسید به اینجا که حالا اگر هر دو از هر جهتی با هم مساویند خیلی خوب، حالا دیگه تخییر. پس در حجج هم ما تخییر داریم، این چنین نیست که در باب حجج تخییر نباشه. وقتی دو تا روایت با هم تعارض میکنن و این دو تا روایت همسنگن با یک دیگر، همترازن با یک دیگر، خب اونجام داریم ادن فتخیر. بنابراین تخییر در حجج هم بی دلیل نیست و چیز بی ربط و بی ارتباطی نیست. بله، علاهازا می شود همون نظریه تفصیل رو در باره تخییر اعلم مطرح بکنیم. وقتی که علم نداریم که این غیر اعلم فتواش با اعلمی، نه فقط این اعلم، با اعلمی بله مخالفت نداره، چه اشکالی داره که از ایشون شخص عامی تقلید داشته باشه؟ بله، پس این راجع به این مطلب، راجع به تقلید اعلم. بله، خب انشاءالله که بله علمای گذشته را خدای متعال رحمت کنه، مخصوصا اونهایی که به این حوزه علمیه خدمت کردند و این حوزه را پدید آوردند. بالاخره مرحوم حاج شیخ ایشون کسیست که بالاخره آمد قم، از عراق آمد، از عراق هم اون وقت عراق نبود، سلطان آباد بود. بله، ایشون از نجف که برگشتند در اونجا رحل اقامت افکندند و طلاب هم دورشون جمع شدند. بعد علمای قم نشستند فکر کردند، تصمیم گرفتند، گفتن خوب است از ایشون دعوت کنیم و ایشون بیاریم قم و این حوزه شون در قم برگزار بشه. خب نامه رفت رسید دست ایشون، ایشونم عرض کنم که استخاره کرد و این آیه آمد: و اتونی به اهلکم اجمعین، همه تون بلندشین بیاین. بله دیگه آقا گفتن که جای تأمل نیست، باید حرکت کنیم بریم قم. این از که خودشون با طلابشون، امام هم همونجا از خمین رفته بود عراق و اونجا خدمت مرحوم آج شیخ تلمز میکرده، همه بلند میشن میان قم. و این حوزه که امسال صدومین سالش بود، بله روز به روز پیشرفتش بیشتر و رشدش بیشتر که رسیده به مرحله شکوفایی و فقهای بسیاری، محققین بسیاری تحویل جامعه داده، تحویل اسلام داده، انقلاب هم از همین حوزه برخواسته. و انشاءالله همونطوری که این حوزه علت محدثه این انقلاب هست، باید علت مبقیه هم باشه و علما انشاءالله سعی کنند در حفظ این انقلاب هر اندازه که در توان دارن کوشش کنند. البته خدای متعال هم وقتی نیتها خیر باشه خدا هم کمک میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الحمدلله آیت الله روحانی از دنیا رفتند، همه هم دیگه هماهنگ مقام معظم رهبری هم پیام دادند و خوشبختانه دیگه هیچ زمینه‌ای برای اختلاف و احیانا دو دستگی وجود نداره. بله محل دفنشون هم که در حرم مطهر قرار دادن و خلاصه اینها همه بله باعث دلگرمی است که اگر هم احیانا نسبت به مرحوم آقای روحانی بعضی ها دغدغه داشتند، ولی دیگه جای این دغدغه ها نیست. بله عرض کنم حضورتون که مدت ها در بیت ایشون بسته بود. بله بعد اونجوری که نقل شد مقام معظم رهبری پیغام میدن که شما میتونید در بیت رو باز کنید. بله ایشون هم میگن من خواهش نمیکنم. بله باز جواب داده میشه که نه لازم نیست خواهش بکنید، اختیار با خودتونه، مانعی نداره بخواید در بیت رو باز کنید. این است که دیگه از اون وقت در بیت هم باز شده است و بله طلاب و اینها هم میرفتن از محضرشون تا اون وقتی که توان تدریس داشتن از محضرشون استفاده میکردن. بعدم دیگه این اواخر مدتی دیگه مریضی و کسالت درسشون هم تعطیل شد. حالا برای شادی روح ایشون و همه علمای گذشته از قم و غیر قم همه، رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد و آل محمد.